محمد محمد محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بعد از ظهر شما به خیر هموطنان عزیز و ارجمند، دوستان گرامی، امیدوارم که هر کجا که هستید لحظاتتون پر از یاد خدا و پر از آرامش باشه. همچنان از پخش شبکه رادیویی معارف در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم. امیدوارم فرصت داشته باشید و ما رو همراهی بفرمایید. داریم به ساعت 4 بعد از ظهر نزدیک میشیم و زمان پخش برنامه پرسمان انقلاب به مدت 45 دقیقه این برنامه تقدیمتون خواهد شد. با اعلام ساعت 16:04 بعد از ظهر دعوت میکنم همراه بشید با پرسمان انقلاب.
رحمان الرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
به چه دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا؟
هدف از انقلاب توسط امام مردم؟
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. الهی الحمدلله رب العالمین. سلام و درود و ارادت خدمت شما مردم عزیز و نازنین و با محبت ایران پر افتخار اسلامی، شنوندگان خوب رادیو معارف، به ویژه عزیزانی که این لحظه برنامه پرسمان انقلاب رو برای شنیدن انتخاب کردید. الهی که سرتون سلامت باشه، دلتون پر از آرامش و نورانیت باشه. خیلی خوشحالیم در کنار شما هستیم. امروز هم من علی اسماعیلی خدمتون هستم در غیاب همکار عزیزم جناب مؤمنی و با افتخار این برنامه رو تقدیم میکنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خب الحمدلله رب العالمین که برنامه رو با این ذکر نورانی آغاز کردیم و در روایت هم داریم که پیامبر فرمودن که هر کس بر من و بر آل من یک مرتبه صلوات بفرستد، خداوند متعال هزار مرتبه بر او صلوات خواهد فرستاد با صفی از ملائکه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همین ابتدای برنامه عرض کنم که اگر عزیزان دلم، شنوندهای خوبمون، سوال دارید در حوزه مباحث انقلاب، مباحث سیاسی، از طریق راه ارتباطی که برای شما فراهم هست لطفاً سوالتون رو به ما برسونید. 329-10-551 329-10-552 با پیشماره 025 این تلفن ما هست و شماره پیام کوتاه 30553. منتظر هستیم که سوالات شما به دست ما برسه و امروز هم توفیق داریم در محضر سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر نجف لکزایی باشیم که عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی هستم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة على رسوله و آله. من هم سلام عرض میکنم جناب آقای اسماعیلی محضر جناب عالی و همطور همه شنوندگان عزیز این برنامه. از خدای متعال میخواهیم اونچه را خیر هست و نافع هست و مورد رضایتش هست بر زبان ما جاری بگرداند انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. دوستان عزیز، اگر میخواهید بدونید که در برنامه امروز چه اتفاقی میفته و چه مباحثی طرح میشه، همکار عزیز من تهیه کننده خوب برنامه آقای جوادی خلاصه ای از برنامه امروز رو براتون آماده کردن، بشنوید. بعد انشاءالله برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود. آیا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست جمهوری آقای دکتر پزشکیان تغییری خواهد کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
با توجه به ارتباطات گسترده ایران با چین و روسیه و سایر کشورهای عضو پیمان بریکس و شانگهای، آیا نیازی به برجام و FATF هست یا خیر؟
در این برنامه قصد داریم کتاب عملیات مرصاد و سرنوشت منافقین خدمتتون معرفی کنیم.
چرا آمریکای جنایت پیشه اجازه ارسال سلاح و بمب‌های کودک کش به اسرائیل را دارد اما برای فلسطینیان ممنوع است؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب اگر در خاطر شریفتون باشه، در برنامه‌های گذشته مباحث مقدماتی داشتیم و بحثی که در خدمت جناب استاد لکسایی داشتیم حکمرانی دینی از منظر قرآن کریم و نقش مردم در حکمرانی موضوع گفتگوی ما بود که خب از ابتدای قرآن شروع شد و چه انتخاب قشنگ و زیبایی حضرت استاد داشتن که آیاتی که با واژه یا ایها الذین آمنو شروع میشه اونها رو انتخاب کردن و خب در برنامه گذشته یادم هست که آیه 119 سوره مبارکه توبه رو جناب استاد اشاره کردن و در برنامه امروز هم آماده هستیم یکی دیگه از این آیات عزیز رو باهاش آشنا بشیم و بهره ببریم. جناب استاد در خدمتتون.
بله، امروز توفیق داریم در محضر آیه 123 سوره مبارکه توبه هستیم. با این آیه‌ای که میخونم، خطابات یا ایها الذین آمنو در سوره مبارکه توبه به پایان میرسه و انشاءالله در جلسه بعد وارد سوره حج میشیم، یعنی خطاب بعدی در سوره مبارک حج هست. در آیه 123 این گونه میخوانیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه واعلموا ان الله مع المتقین. عرض کردیم خطابات یا ایها الذین آمنو قدر متیقنش اینه که شامل عموم مؤمنین میشه، شامل عموم امت اسلامی میشه و انحصاری در دولت اسلامی نداره، هرچند میتوانیم بگوییم شامل مؤمنینی که در حکومت هستند هم میشود. به همین خاطر ما از این خطابات حکمرانی مردمی رو استفاده میکنیم، یعنی میگیم در این 89 خطابی که در قرآن کریم به تعبیر یا ایها الذین آمنوا آمده، یه غلظتی هست، یه تأکیدی هست بر مردمی بودن حکمرانی اسلامی و مؤمن پایه بودن حکمرانی اسلامی. اینجا در این آیه هم خدای متعال با توجه به تهدیداتی که پیش روی جامعه و جوامع اسلامی هست، مؤمنین رو مورد خطاب قرار داده و در حوزه تأمین امنیت خدای متعال برای مؤمنین تکلیفی رو مقرر فرمودن. اون تکلیف این هست که مؤمنین باید دشمنان جامعه اسلامی رو شناسایی بکنند و اینها رو به ترتیب جغرافیایی تنظیم بکنند، یعنی از نزدیک به دور، و به لحاظ مقابله با اون دشمنانی رو که نزدیک هستن در اولویت قرار بدن، بعد برن سراغ دشمنانی که در نقاط دورتر قرار دارن. بنابراین اصل شناسایی دشمنان، دشمن شناسی توی این آیه مورد تأکید هست. اصل جغرافیا شناسی دشمنان مورد تأکید هست. باید بدونیم محل استقرار اینها کجاست، کدوم ها به ما نزدیکن، کدوم ها دورن، مکانشون کجاست. سوم، اصل اولویت بندی در مبارزه با دشمن مورد تأکید هست. اگر بگیم به لحاظ نهادی از برای انجام دستوراتی که در این آیه آمده، مثلا چه جور نهادی به ذهن ما نزدیک بکنه مطلب رو، مثل بسیج، یاده بسیج و نیروهای مقاومت میافتیم. حالا توی ایران ما میگیم بسیج، مثلا توی عراق مثلا میگن هشت شعبی، توی مثلا سوریه میگن زینبیون، فاطمیون، حیدریون و گروه های دیگه، مثلا توی لبنان میگن حزب الله. هر جایی در هر کشوری در هر منطقه میبینیم عمل به این آیه یه شکل و شمایلی پیدا کرده. بنابراین امنیت و حکمرانی امنیتی در جامعه اسلامی مبتنی بر حضور و مشارکت آگاهانه مردم هست. اگر دشمن شناسی در میان مؤمنین ضعیف بشه، خدا نکرده، اون وقت ما میبینیم شرایطی اتفاق میفته که امروز تو بعضی از کشورهای اسلامی داریم که اونجا آیه نفی سبیل نقض شده و کفار سلطه دارن بر مسلمان ها و مسلمان
نفی سبیل یعنی چه سلط؟
آیه نفی سبیل خب مستحضرید خدای متعال در قرآن کریم در سوره مبارک نساء داریم که میفرماید لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یعنی خدا اجازه نداده از نظر مقرراتی که هست این رو جایز نمیدونه که غیر مسلمان ها بر مسلمان ها مسلط بشن، یک مسلمان زیر پرچم غیر مسلمان قرار بگیره، خدا متعال این رو اجازه نداده. خب یعنی شما در یک کشوری مردم اکثریت مسلمانن، خب بعد خودشون کشور خودشون رو اداره بکنن. اما خب الان میبینیم که این اتفاق نمیفته دیگه، یعنی نمونش هم همین ماجرای مردم مظلوم فلسطین در غزه هست و شما ببینید که چقدر این مسلمانان در وضعیت مظلومانه‌ای قرار دارن و چگونه از سوی رژیم قاسم صهیونیستی و با کمک غربی ها دارن اینها به شهادت میرسن. اما از عجایب جناب آقای اسماعیلی که ما از بعضی از کشورهای اسلامی ببینیم که افرادی رفتن به کمک ارتش رژیم صهیونیستی،
بله متاسفانه،
یعنی گزارشاتی که خود این کشورها دادن، نمایندگان این کشورها دادن در مباحثاتی که در پارلمان اینها بود که اینها رفتن برای اینکه کمک بکنن به ارتش رژیم صهیونیستی و بعضیشون هم کشته شدن توی اون صحنه ها. خب اینا نشون میده که امروز بعضی از کشورهای اسلامی حداقل در این جهت ضعف دارن، یعنی به آیه 123 سوره توبه نه تنها عمل نمی کنن بلکه به عکسش عمل میکنن. من آیه رو ترجمه میکنم، ببینید آیه میفرماید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، ایمان آوری نه، اگه مدعی ایمان واقعا هستید این کارا رو، این دستورات رو باید انجام بدید. قاتل الذین یلونکم من الکفار، اینجا الکفار یعنی اون کفار دشمن، چون کفار دوتا گروه میشن. در سوره ممتحنه آیات 8 و 9 این رو توضیح داده خدای متعال و بیان صریح داره که اگه کافری در دین شما با شما نمی جنگه و اشغال نمی کنه سرزمین شما رو، با اینا نه، با اینا بر اساس عدالت ارتباط بگیرید. اونجا تعبیر لاین حاکم داره، ین حاکم خدا نهی میکنه شما رو از برقراری رابطه با کفاری که در دین شما با شما می جنگند، سرزمین شما رو اشغال میکنند، شما رو از سرزمینتون اخراج میکنند و پشتیبان اشغالگران هستند، اینا دشمن تعریف میشن. برابر میگه مبارزه کنید با دشمنان کافری که نزدیک شما هستند، اینا رو تو اولویت قرار بدید، بعد برید سراغ بعدی ها وقتی اینا کارشون تمام شد. ولی یجدو فیکم غلظه، اینا باید در شما یک غلظتی ببینن، یه سختی ببینن، یه شدت عملی ببینن، یعنی اینجور نبینن که شما هرچه تو سرتون بزنن هیچی نمیگید، هرچه شما رو بکشن هیچی نمیگید. الان اینجور شده متاسفانه دیگه، یعنی هر حمله‌ای که صهیونیست ها میکنن به این فلسطینی های مظلوم، این کشورهای اسلامی اینا غیر از مردم که حالا مردم تو برخی از کشورها به پا خواستن، چه تو کشورهای اسلامی چه غیر اسلامی، ولی اکثریت این دولت‌ها الان چیکار میکنن؟ حتی رابطه‌شون رو خیلی از اینا هنوز قطع نکردن، رابطه سیاسیشون رو قطع نکردن، رابطه اقتصادیشون رو قطع نکردن خیلی هاشون، بعضی هم قطع کردن که خب کار خوبی بوده. ولی یجدو فیکم غلظه، اینا بعد یه سختی در شما ببینن، یه شدتی در شما ببینن که شما در قبال دشمنی اونها یه واکنشی نشون میدید، نه اینکه لبخند بزنید. اونا با مسلمان ها دشمنی بکنن و شما ارتباط داشته باشید، تجارت بکنید باهاشون، هیچی بهشون نگید و الی آخر. بعد خدا متعال یه هشداری میده، میفرماید وعلمو، بدانید ان الله مع المتقین، خدا با متقین هست. یعنی چی؟ یعنی این دستوری که دادم، عمل به این دستور جزء تقوا هست. اگر شما دشمن شناسیتون رو درست انجام دادید و با دشمن اسلام و مسلمان ها مبارزه کردید، میشید جزء متقین، خدا با شما هست، پیروزی پس با شما هست. بله. چون جایی که خدا باشه قدرت اونجاست دیگه. اما اگر به این دستور گوش نکردید، شما از مسیر و جاده تقوا خارج شدید، دچار انحراف شدید و دیگه خدا با شما نیست، و اگر خدا با شما نباشه، شما رنگ عزت رو نخواهید دید، رنگ پیروزی رو نخواهید دید، بلکه ذلیل خواهید شد و زیر بار سلطه غیر مسلمانان قرار خواهید گرفت. این شرط توفیق حکمرانی امنیتی و دفاعی در جامعه اسلامی هست که امت پایکار باشه، آحاد مؤمنین پایکار باشند، هوشیار باشند، دشمن شناسی بکنند. تو بیانیه گام دوم هم یکی از اون هفت توصیه‌ای که مقام معظم رهبری از هفت توصیه که در پایان بیانیه گام دوم آوردن همین بحث دشمن شناسیه، ضرورت دشمن شناسی، ضرورت مرزبندی با دشمن. اصلا لا اله الا الله که میگیم جناب آقای اسماعیلی همینه دیگه،
لا اله الا الله.
این که میگه لقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، همینه. تولا و تبرا، یا به تعبیر مثلا خیلی ادبیش بگیم تولی و تبری، همینه. یعنی هر مسلمانی باید دوست و دشمن خودش رو بشناسه، دوست و دشمن خدا رو بشناسه، با دوست که باش همراه میشه دشمن هم باش واگرایی داره. اینا رو باید برحال هر انسان مؤمنی اگه بدونه، شما ببینید اوضاع خیلی فرق میکنه دیگه. دیگه نگرانی این رو ما نداریم که یه وقت مثلا مؤمنین ممکنه که حرف دشمن رو مثلا گوش بدن، تحت تأثیر تبلیغات مثلا دشمن قرار بگیرن. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر بی‌توجهی به دشمن، به خاطر عدم شناخت دشمن.
بسیار عالی. خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر لکسایی. استفاده کردیم. یادآوری میکنم مجدد خدمت شما دوستان عزیزم 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025 تلفن ما هست، میتونید زنگ بزنید، حتما بگید که سوالم در برنامه پرسمان انقلاب مطرح بشه. سامان پیام کوتاهمون هم 30553 در اختیار شما هست.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
میریم سراغ سوالی که به صورت پیامی به دست ما رسیده. جناب استاد لکسایی پرسیدن که آیا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست جمهوری آقای دکتر پزشکیان تغییری خواهد کرد؟
خب مشابه این سوال رو در برنامه گذشته هم داشتیم. من باز چون خیلی ظاهرا تکرار میشه این سوال و دغدغه هست، از یک منظر دیگری پاسخ میدم این سوال رو. جمهوری اسلامی دو تا شعار خیلی کلیدی داشت. یک شعارش استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود. یک شعارش نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی بود. در شعار اول که استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود، بخش سنگین شعار بود داخلیشه. هرچند بود خارجی هم دار. یعنی وقتی مردم میگفتن استقلال یعنی نفی وابستگی به بیگانگان، مخصوصا حالا تو اون مقطع آمریکا، چون آمریکا بر امور ایران مسلط بود. وقتی هم میگفتن آزادی یعنی نفی استبداد و حکومت دیکتاتوری و سلطنتی و پادشاهی، جمهوری اسلامی هم که الگوی حکومت. در شعار دوم دیگه حوزه سیاست خارجی تعیین میشد، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. یعنی ما همونطور که به آمریکا نمیخوایم وابسته باشیم، به شوروی هم که اون روز یکی از دو تا ابرقدرت بود نمیخوایم وابسته باشیم. خب بعد شوروی دچار فروپاشی شد، از همون فردای انقلاب اسلامی مستحضرید که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به عنوان یک خط سوم و یک جریان و مسیر
جدید.
جدیدی مطرح شد. خب ابرقدرت شرق دچار فروپاشی شد و کسی هم که فروپاشی اون رو پیش بینی کرد و دقیق هم پیش بینی کرد امام خمینی رحمت الله علیه بود، که خب با شگفتی جهانیان هم بعد که شوروی فروپاشید یعنی روبرو شد که عجب، مثلا چون مراکز راهبردی غرب با این سوال مواجه شدن که اگر داره فرو میپاشه و درست هم پیش بینی کرد رهبر ایران، خب پس ما چیکار میکنیم؟ که چون اینا وقتی که پیام امام منتشر شد گفتن نه، مثلا
خبری
خیلی ها گفتن نه
همه خوبه،
بله، ولی خب دیدن نه، امام پیش بینیش درست بوده. همین پیش بینی که الان مقام معظم رهبری برای رژیم قاسم صهیونیستی داره، همین پیش بینی که ایشون برای خود رژیم آمریکا داره، و البته افول آمریکا که امروز دیگه خیلی مطرحه در میان نظری پردازان. بنابراین اون چیزی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی تا امروز پیوسته سیاست کلی بوده اینه که جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی خودش بر اساس نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی حرکت میکنه. نه شرقی نه غربی معناش این نیست که یعنی حالا که شوروی نیست بگیم که فقط نه غربی. پس نه، منظور اینه که یعنی ضمن ایجاد ارتباط با دیگر کشورها، اما سلطه هیچ کشوری رو نمیپذیره.
به معنای عدم ارتباط و همکاری و مبادلات نیست.
نیست. خب در یادداشت جناب آقای دکتر پزشکیان هم که در یکی از روزنامه‌های انگلیسی زبان تهران منتشر شد و بلافاصله هم تو همون 24 ساعت اول به زبان‌های مختلف تو دنیا ترجمه شد و بازتاب خبری وسیعی تو دنیا پیدا کرد، مجدداً این شعار من میتونم بگم تبیین شده. مجدداً ایشون این سیاست کلان جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی رو توضیح دادن که جمهوری اسلامی دنبال جنگ با کشورهای دیگه، دنبال دشمنی و امثال اینها نیست. اگر جمهوری اسلامی از نهضت فلسطین هم دفاع میکنه به خاطر آپارتایدیه و تبعیض نژادیه که رژیم قاسم صهیونیستی در پیش گرفته، به خاطر ظلمیه که اینجا داره به ملت فلسطین صورت میگیره و امروز دنیا فهمیده که حق با ملت ایران هست. این ملت ایران بود که در همه این سالها حرف درست رو میزد و رژیم قاسب صهیونیستی رو درست شناخته بود. رضا این پیام یک پیام دوستی داشت، یک پیام اعلام آمادگی برای همکاری داشت. تأکید شد بر سیاست خارجی دارای اولویت ارتباط با همسایگان.
بله.
تأکید شد برای اینکه ایران به پیمانها و معاهداتی که داره و تعهدات بین المللی خودش پایبند هست. تأکید شد بر ارتباط با روسیه، چین. تأکید شد بر ارتباط با کشورهای آفریقایی. تأکید شد بر ارتباط با کشورهای آمریکای لاتین و همه کشورهایی که روابط دوستانه با ایران داشتن، و بلکه تأکید شد که روابط باید گسترده تر بشه با این کشورها. در ارتباط با اروپای غربی، بعضی از کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی، ایالات متحده هم این بحث به وضوح بیان شد که اگر اونها بخوان در یک ارتباط متقابل و متوازن با جمهوری اسلامی پای میز مذاکره حاضر بشن و مذاکره صورت بگیره، متعهد بشن به اون چه که در برجام بود، برگردن از اون تخلفات خودشون و خلف وعده هاشون، آغوش ایران بازه به روی اونها که با اونها بنشینه و گفتگو بکنه تا منافع ملت ایران توأم با عزت ملت ایران تأمین بشه. و اگر نه بخوان که همچنان با رویکردهای کهنه و منسوخ با ملت ایران مواجه بشن، باید بدونن که ملت ایران از عزت خودش کوتاه نمیاد، از عزت خودش دفاع میکنه و در این سیاست خارجی خودش متوجه قدرت‌های نوظهور خواهد بود و ارتباط خودش رو با قدرت‌های نوظهور جهانی تحکیم خواهد کرد، با اینها سعی خواهد کرد که مبادلات خودش رو گسترش بده و نیازهای خودش رو از طریق اینها برطرف بکنه. بنابراین اصل سیاست خارجی تغییر نمی‌کنه، چون که در دولت‌های گذشته هم تغییر نکرد، اما در ساحت تاکتیک‌ها و تکنیک‌ها خیلی طبیعیه. بله. یا کارگزارانی که وارد صحنه میشن، روش‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیره، تغییراتی صورت بگیره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. امیدوارم این شنونده عزیزمون پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشن.
در مصاف صحنه طوفان‌ها سرفراز و استوار ایستاده‌ایم، صخره‌های پرصلابتی ماری ما به کوه ایمان تکیه داده‌ایم، کاشفان گنج‌های راز هستی، فاتحان قله‌های دانایی، حاصل تلاش ما پیروزی، ارمغان دانایی توانایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. 31 تیر 1367، ارتش بعث عراق 4 روز پس از پذیرش و صدور قطعنامه سازمان ملل متحد مبنی بر پایان جنگ 8 ساله علیه ایران، مجدداً به مرزهای ایران اسلامی حمله ور شد و تا عمق 30 کیلومتری خاک ایران پیش روی کرد، که البته ظرف 3 روز با دفاع رزمندگان ایرانی مجبور به عقب نشینی شد.
هدف صدام از حمله مجدد به جنوب و غرب ایران اسیرگیری بود تا در مذاکرات پس از جنگ دست برتر داشته باشد و به ایران امتیاز ندهد. 30 تیر 1331 با اعلام حکم جهاد آیت الله کاشانی و قیام مردم مسلمان، محمد مصدق در مسند نخست وزیری رژیم محمد رضا پهلوی ابقا شد. مصدق برای حق انتخاب وزیر جنگ که بر اساس قانون به عهده نخست وزیر بود، با مخالفت محمد رضا شاه دیکتاتور 23 ساله ایران روبرو بود و 25 تیر استعفا داده بود. و 2 مرداد 1342 در پی سخنرانی امام خمینی علیه اقدامات ظالمانه رژیم پهلوی و دستگیری ایشان توسط عمال این رژیم، علما و روحانیون قم و سراسر کشور با صدور اعلامیه ای از مرجعیت امام خمینی رحمت الله علیه حمایت و برخی هم در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی تحسن کردند. آیت الله خانساری، آیت الله گلپایگانی و آیت الله شریعت مداری نیز در اعلامیه ای از مرجعیت امام خمینی حمایت کردند. پس از رحلت آیت الله بروجردی در فروردین 1340، با آنکه افرادی چون آیت الله گلپایگانی و آیت الله مرعشی نجفی در قم و آیت الله خویی عراکی و شاهرودی در نجف بیشتر برای مرجعیت مطرح بودند، اما نظرها به سمت امام خمینی متمایل شد.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب، بخشی که با هم شنیدیم توسط همکار عزیز و گرانقدرمون جناب آقای نورایی یگانه آماده شده بود که مناسبت‌های سیاسی هفته رو به اطلاع شما رسوندن، اما در کنارتون هستیم و ادامه سوالاتی که امروز به دست ما رسیده. جناب استاد لکزای، سوالی که به دست ما رسیده شنونده عزیزمون با شماره 918 4 شماره پایانی 2385 سوالشون رو اینطور مطرح کردن. گفتن که با توجه به ارتباطات گسترده ایران با چین و روسیه و سایر کشورهای عضو پیمان بریکس و شانگهای، آیا نیازی به برجام و FATF هست یا خیر؟
ببینید، اینا مسائل به هم پیوسته‌ای هستن از یک سو، و از این حیث هم میتونیم بهشون توجه بکنیم. FATF به هر حال یک شبکه مالی بین المللی و مسئله‌ای که اونجا وجود داره انحصار هست، یعنی جمهوری اسلامی ایران و بعضی از کشورهای دیگه دارن تلاش میکنن که شبکه‌های موازی برای مبادلات مالی ایجاد بکنن. اگر موفق بشن که اون در واقع اتفاق بیفته، خب به FATF احتیاج نخواهند داشت، ولی اگر اون رو به اصطلاح موفق نشن، خب طبیعتاً به این سیستم احتیاج پیدا خواهند کرد، به خاطر اینکه این سیستم میاد و کشورهایی رو که بهش ملحق نشن، الان مثل خود جمهوری اسلامی ایران، اینها رو در یک لیست سیاهی قرار میده و کشورهای دیگر رو از تعاملات مالی با کشور مربوطه در واقع منع میکنه یا هشدار میده. اما اینکه کم و کیف این الحاق چگونه باشه، مذاکرات چگونه صورت بگیره، خب اینا یه بحثای تخصصی و فنی داره که باید توسط کارشناسان صورت بگیره. یعنی خود چین و خود روسیه هم در واقع از همین سیستم دارن استفاده میکنن و اونجا حضور دارن، یعنی هر دوتاشون FATF رو پذیرفتن، جز کشورهایی هستن که در اون چارچوب دارن کار میکنن. برجام هم یه بحثی هست که به هر حال جمهوری اسلامی ایران در یک مقطعی بنا به دلایلی رفته با غربی ها مذاکره کرده و به یک سندی رسیدن و اون رو امضا کردن.
بله.
مطلبی که وجود داره اینه که ما به تعهداتی که اونجا اومده بوده عمل کردیم، طرف مقابل عمل نکرده به تعهدات خودش، یا اول یه خورده عمل کرد، بعد آمریکا که خارج شد، خب آمریکا که دیگه زیر پا گذاشت تمام تعهدات رو. اروپایی ها هم با این بهانه که چون آمریکا همچنان بر تحریمات داخلی خودش داره اصرار می‌ورزه و تحریمات داخلی رو هم چند برابر کرده تا حالا در دوره‌های مختلف، با این بهانه میگن که ما نمیتونیم با شما ارتباطاتی داشته باشیم. بنابراین اونجا ما دنبال استیفای حقوق خودمون هستیم. یعنی بحث اینه که خب این تعهداتی که ما انجام دادیم چی میشه، که قانون مجلس در واقع آمد به کمک قوه مجریه و به قوه مجریه تکلیف کرد که هر چقدر اونها دیرتر برمیگردن به تعهدات خودشون، دولت هم شروع کنه و تعهدات خودش رو کاهش بده. بله. و در یک فرایند معکوس در واقع ما برگردیم به وضعیت به صلاح اولیه‌ای که داشتیم، چون اونجا بحثی که بود این بود که سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی حرفش این بود که اصلا در دکترین دفاعی ما نیست سلاح هسته‌ای، و اگر تشخیص میداد جمهوری اسلامی که تولید تسلیحات اتمی در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرد